ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. همراهان عزیز رادیو فردا سلام میکنم به شما. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی امروز هفتم آذر، آخرین ماه پاییز. صدای من را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. در مجله نیمروزی امروز به تحولات عراق، اعتراضات در ایران و آینده برجام خواهیم پرداخت. اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار برخورد دولت عراق با مهاجمان به کنسولگری ایران در شهر نجف شد. به گزارش ایسنا، عباس موسوی از احضار سفیر عراق به وزارت امور خارجه و ابلاغ اعتراض شدید ایران در مورد این حمله خبر داد. معترضان عراقی شامگاه چهارشنبه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف حمله کردند و ساختمان آن را به آتش کشیدند. مقامات امنیتی از برقراری ممنوعیت آمده شد در شهر نجف تا اطلاع ثانوی خبر دادند. همچنین کلیه ادارات دولتی نجف در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شد. معترضان در عراق به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور داخلی عراق شدند. پلیس ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد 5 نفر را در ارتباط با تیراندازی و قتل یک شهروند ایرانی بازداشت کرده است. رسانه های ترکیه اعلام کردند که مقتول از مخالفان حکومت ایران بوده است. مسعود مولوی روز پنجشنبه 23 آبان از داخل یک خودروی عبوری در محله ششتی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری خبر ترک اعلام کرده است که مسعود مولوی کارمند سابق دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده که بعداً به صف مخالفان حکومت ایران درآمد. به گزارش رویترز، پلیس ترکیه اعلام کرد 5 نفر از جمله فردی که به مسعود مولوی شلیک کرده بود روز چهارشنبه بازداشت شدند. در مورد 4 فرد دیگر بازداشت شده، ظن آن می‌رود که در تهیه اسلحه و کمک به اختفای ضارب مشارکت کرده باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید موضوع افزایش قیمت بنزین را به شورای امنیتی کشور واگذار کرده بود و از زمان آن اطلاع نداشته است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سفری به استان آذربایجان شرقی همچنین گفت که پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین از آن مطلع شده است. حسن روحانی بار دیگر اشاره کرد که اقدام به افزایش قیمت بنزین با تایید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید.
سخنان آقای روحانی در حالی بیان شده که در ایران اعلام شد تصمیم به افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی رؤسای سه قوه اتخاذ شده است. پیش از افزایش قیمت بنزین نیز گزارش‌هایی درباره احتمال این اقدام منتشر شده بود، اما مقام‌های دولت آن را تکذیب کرده بودند. 3 برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین باعث بروز اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران شد که خسارت‌های جانی و مالی بسیاری در پی داشت. و کانون نویسندگان ایران با صدور اطلاعیه از دستور جلب شماری از روزنامه‌نگاران و شاعران خوزستانی خبر داد. شاکی این پرونده یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران در خوزستان و اتهام این افراد هم از جمله فعالیت تبلیغاتی علیه نظام، توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران میگوید پس از چند ماه تحقیق، بازداشت و بازجویی از شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران خوزستانی حال برای 5 تن حکم جلب صادر شده است. کوروش کرمپور شاعر و روزنامه‌نگار، ماندانا صادقی شاعر و روزنامه‌نگار، سید حسن موسوی شاعر و روزنامه‌نگار، داریوش معمار شاعر، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران و هدی صدر کریمی فعال فرهنگی 5 نفری هستند که دستور جلب آنها صادر شده است.
خیلی مشکرم. مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر و تحلیل بیشتر منتشر میکنه. اگر اهل مطالعه هستید به وبسایت ما هم سری بزنید. اما در مجله نیمروزی امروز، پس از حمله به کنسولگری ایران در کربلا، نوبت به نجف رسید. کنسولگری ایران در نجف به آتش کشیده شد. دو هفته بعد از اعتراضات در ایران و سرکوب گسترده، مردم ایران در چه حالند؟ علی خامنه‌ای خطاب به بسیج: غافلگیر نشوید، از رویکرد کمیته ها در دهه 60 درس بگیرید.
غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه.
و در آستانه نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام، فرانسه میگوید مکانیزم ماشه را فعال خواهد کرد. مکانیزم ماشه چیست؟ امیدوارم تا یک ساعت آینده من رو در مجله نیمروزی همراهی کنید. چهارشنبه شب شاهد شدیدترین بیان خشم از سوی معترضان عراقی نسبت به ایران بودیم. کنسولگری ایران در شهر نجف به آتش کشیده شد. جزئیات رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
به گفته منابع امنیتی و پلیس عراق، حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در نجف شامگاه چهارشنبه انجام گرفت. به گزارش رویترز، کارکنان کنسولگری ایران در هنگام حادثه در این ساختمان حضور نداشتند و ساعتی قبل این مکان را تخلیه کرده بودند. بنابراین گزارش، معترضان پس از ورود به کنسولگری تمامی ساختمان را با آتش کشیدند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در پی هجوم معترضان از گاز اشکاور و شلیک گلوله استفاده کردند که در میان دو نفر از حمله کنندگان به کنسولگری کشته شدند. وزارت خارجه عراق در پی این رویداد در بیانیه‌ای حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را محکوم کرد و در شهر نجف مقررات منع آمد و شد اعلام شد. مقامات نجف ادارات دولتی این شهر در روز پنجشنبه را نیز تعطیل کردند. از سوی دیگر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز پنجشنبه به این رخداد شدیداً اعتراض کرد و خواستار برخورد قاطع با مهاجمان شد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در بیانیه‌ای خواهان برخورد با آنچه عوامل مخرب و مهاجمان خواند شد. وی گفت که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رسماً به سفیر عراق در تهران ابلاغ شده است. معترضان عراقی پیش از این در شامگاه 12 آبان نیز به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کرده بودند. قبل از آن هم در شامگاه 15 شهریور 1397 به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نفتخیز بصره حمله کردند. معترضان عراقی که اکنون نزدیک به یک ماه است در خیابان‌های بغداد و شهرهای مختلف عراق تظاهرات می‌کنند، از جمله بر این باورند که شبه نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود 30 کشته بر جای گذاشت. بنابراین گزارش‌ها، در اعتراضات اخیر عراق هم دست کم 340 نفر کشته شدند. این گسترده ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 است. معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند که آن را فاسد و حافظ منافع حکومت‌های خارجی به خصوص جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. اعتراضات کنونی در شرایطی است که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراضات در عراق را توطئه خارجی نامیده است.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید درباره اتفاقات دیشب در شهر نجف. اجازه بدید که با علی مأموری کارشناس مسائل منطقه همراه بشیم و بیشتر بدونیم در رابطه با اتفاقاتی که در کنسولگری ایران در شهر نجف افتاده. آقای مأموری، هفته هاست که جنوب عراق به ویژه دستخوش اعتراضات شده، بغداد و باقی شهرهای جنوبی. به کنسولگری ایران در کربلا حمله شد، 16 شهریور سال 97 هم کنسولگری ایران در بصره به آتش کشیده شد. فکر میکنید که چرا دیشب معترضان به سراغ نجف رفتن؟ یعنی شهر نجف بوده که شاهد این اعتراضات و حمله به کنسولگری ایران بوده؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. صیغه و سبقه کلی راهپیمایی‌ها در عراق در وضعیت در سال کنونی به شدت مسالمت آمیز بوده و نمونه‌های از این دست به ندرت رخ داده. راهپیمایی کننده ها کاملا آگاه هستند که این نوع اقدامات ممکنه به ضرر خودشون منتهی بشه و منجر به این بشه که حکومت اقدامات امنیتی شدید رو در پیش بگیره. به نظر میرسه که اقدام اخیر در حمله به کنسولگری نجف هم توسط یک اقلیت غیر مرتبط به مجموعه اصلی راهپیمایی کننده ها صورت گرفته. در کربلا هم قبلا معلوم شد که گروه سرخی ها که یک گروه شبه تروریستی هستند در واقع این کار را انجام داده بودند. در بصره سال قبل باز این اتفاق رخ داده بود، باز در واقع کاری نبود که قاطبه راهپیمایی کننده ها با اون موافق بودند. وضعیت دیروز نجف بسیار مشکوک بوده. استاندار نجف چند ساعت قبل از این حمله شهر را ترک کرده، نیروهای امنیتی محدوده دور سفارت رو کاملا رها کردند و زمینه رو آزاد گذاشتن برای چنین حمله ای. بلافاصله بعد از حمله مجموعه متعددی از گروه های حشوی نزدیک به ایران اعلام حمایت کردن از آیت الله سیستانی و گفتن اگر خطر ایشون رو تهدید بکنه ما آماده ایم به نجف بریم. به نظر میرسه در واقع این اقدامات کلن در راستای اینه که میلیشیاهای نزدیک به ایران تمایل دارن که راهپیمایی کننده ها رو به نوعی سرکوب بکنن، بنابراین به دنبال ایجاد یک بهانه هایی هستن. عمده راهپیمایی کننده ها در واقع با این اقدام موافق نبودن.
آقای مأموری، اون چیزی که شما میگید که توسط اقلیتی این اقدام صورت گرفته که جزء بدنه اصلی معترضان نیستند، این به این معنیه که اعتراضات در عراق، اعتراضات حالا اون معترضانی که در خیابان به گفته شما به شکل صلح‌آمیز دارن اعتراض میکنند، هیچ در واقع مسئله با دخالت‌های ایران در عراق ندارند؟ آیا شما دارید این رو میگید؟
نه، قطعا منظورم این نیست. یکی از در واقع خواسته های مهم راهپیمایی کننده ها محدود شدن نفوذ ایران و عدم دخالت اون در سیاست گذاری داخلی عراق هستش. همه میدونن از 2005 تقریبا تا کنون ایران دست بالا رو داره در تعیین نخست وزیرها، در تشکیل حکومت ها، تعیین بسیاری از وزرا و مجموعه اقدامات دیگری که در سیاست گذاری های عراق صورت میگیره. راهپیمایی کننده نسبت به این اعتراض جدی دارن، همون گونه که نسبت به دخالت های کشورهای بیگانه دیگر هم به اعتراض دارن، اما اعتراض نسبت به ایران تمرکز و تاکید بیشتری روش هست به جهت اینکه ایران دست بالاتری رو در عراق داره. اما منظور بنده این بود که اقدامات خشونت آمیز و تخریبی از نوع حمله به سفارت ها که غیر مقبول هست، آیت الله سیستانی هم قبلا گفته بود این کار رو انجام ندید، خود راهپیمایی کننده در بیانیه های متعددی هشدار داده بودن که این کار نباید صورت بگیره. به نظر میرسه که در واقع این در راستای راهپیمایی کننده ها و خواسته هاشون نیست و توسط گروهی صورت گرفته که به دنبال تنش‌زا کردن راهپیمایی ها و به دنبال بهانه‌ای برای سرکوب اونا هست.
آقای مأموری، اجازه بدید که به روابط دیپلماتیک بین ایران و عراق بپردازیم در خلال این اعتراض ها. آقای ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، پیرو به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در نجف صحبت کرده و گفته است که این اتفاق از سوی کسانی انجام شده که میخوان روابط بین ایران و عراق رو خراب کنند. اجازه بدید که بشنویم صدای آقای مسجدی رو.
به هیچ وجه خواست دولت و ملت عراق و مقامات و مسئولین عراقی و آحاد جامعه عراقی این نیست و این یه تعداد معدودی هستن که متاسفانه دچار یک همچین اتفاقاتی میشه در اینجا. درست مثل مشابه اگر شما ببینید در جمهوری اسلامی هم خب یک همچین اتفاقاتی بعضن از طرف اشرار صورت میگیره، ما هم در اینجا شاهد یک اقدام هماهنگ منطقه‌ای هستیم متاسفانه که میخواهن روابط دو کشور رو از بین ببرن و نابود بکنن.
آقای مأموری، صحبتی که ایرج مسجدی میکنه این هستش که این افرادی که دست به این اقدام زدن رو اشرار میخونه، مشابه همین کلمات رو ما از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران هم میشنویم در رابطه با معترضانی که در دو هفته اخیر در ایران دست به اعتراض زدند. شما آیا تشابهی میبینید بین اونچه که در عراق داره اتفاق میفته و اونچه که در ایران داره صورت میگیره در دو هفته گذشته حداقل رخ داده؟
خب تشابه بسیار زیاده در استراتژی ها و تاکتیک هایی که استفاده میکنن در غلبه بر راهپیمایی ها، شباهت بسیار زیاده. از یک طرف ما شاهد قطع یا محدود کردن جدی اینترنت هستیم، از طرف دیگری شاهد استفاده از نیروهای ناشناس هستیم که با ماسک و یونیفرم‌های خاص ظاهر میشن، معلوم نیست نه پلیسن نه ارتشن و دست به دستگیری و کشتار و امثال اون میزنند. از پروپاگاندای بسیار قوی رو مشاهده هستیم در هر دو طرف، این که متهم میکنن راهپیمایی کننده رو به ارتباط با عربستان، اسرائیل، آمریکا و بقیه قدرت‌های خارجی. این شباهت‌ها بسیار زیاده، اما به نظر من باید تفکیک قائل شد بین اعمال تخریبی که اعمال غیر قانونی و نادرسته و کسی که دستم بهش میزنه به نوعی در واقع داره یک کار غیر قانونی انجام میده، و بین قاطبه راهپیمایی کننده که یک سری درخواست‌های قانونی دارن. کاری که در حمله به سفارت صورت گرفته خلاف عرف دیپلماتیکه و غیر قانونی است و نادرسته، اما قاطبه راهپیمایی کننده خواست‌های مشروعی دارن، دشمنی با ملت ایران هم ندارن، با نظام سیاسی ایران هم کاری ندارن، فقط سخنشون اینه که این نظام نبایستی خارج از چارچوب عرف‌های بین‌المللی دخالت بیشتر و نفوذ بیشتری در کشور همسرش.
آقای مأموری، اگر نگاه بکنیم میبینیم که بسیار کم سابقه است که چنین حملات گسترده‌ای به اماکن دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگری صورت بگیره و تبعاتش بسیار اندک باشه. شما نگاه کنید به اونچه که بین ایران و عربستان رخ داد پس از اینکه به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران حمله شد، بین دو کشور هر گونه رابطه دیپلماتیکی قطع شد. اما چطوره که به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق چنین گسترده حمله میشه در بصره، در کربلا، در نجف، اما تبعاتش در همین حد که حالا سفیری احضار میکنند یا محکوم میکنند و خواستار این هستند که با افرادی که این کارو کردن برخورد بشه؟ چرا بیشتر از این اتفاقی نمیفته بین دو کشور در سطح روابط دیپلماتیکشون؟
ببینید، دو تا موردی که مثالید کاملا متفاوت هستن. هنگامی که دو کشور رابطه یکسانی داشته باشند، در اون صورت وقتی حمله به یک سفارتی میشه، به شکل معمول در واقع صاحب اون سفارت کشور دیگر سفیر خودشو فرا میخونه و روابط رو برای یک دوره محدود یا طولانی تری قطع میکنه. اما ایران در عراق دست بالاتر رو داره، رابطه یکسان نیست. ایران نفوذ بسیار وسیع و گسترده‌ای داره و به هیچ وجه حاضر نیست از این نفوذ دست بکشه. اگر چندین کنسولگری دیگه هم، حتی اگر سفارت بغداد هم مورد حمله قرار بگیره، ایران به هیچ وجه حاضر نیست قربانی بکنه نفوذ خودش رو و حضور خودش رو در عراق. باز دوباره این سفارت رو باز خواهد کرد، همون گونه که در بصره هم وقتی به کنسولگری حمله شد بلافاصله دوباره باز شد، در کربلا باز شد، در بغداد، در نجف دوباره باز خواهد شد در خلال چند روز آینده، به جهت در واقع اون نفوذ گسترده‌ای که ایران داره در بین احزاب سیاسی، در پارلمان، در وزارتخانه‌ها و در مجموعه دولت به شکل کلی.
پس میشه صحبت شما رو شاهدی گرفت بر خشم و ناراحتی که عراقی‌ها دارند از نفوذ ایران در این کشور؟
این خشم وجود داره، اما عرض کردم قاطبه راهپیمایی کننده این خشم رو کنترل کردن و به شکل غیرقانونی استفاده نمی‌کنن.
خیلی متشکرم. علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق بود که از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
24 آبان در ایران بهای بنزین افزایش پیدا کرد. اعتراضاتی آغاز شد. 2 هفته تقریبا از اون روز میگذره. همکارم مهرداد قاسم‌فر در استودیو همراه با منه تا ببینیم که بعد از این 2 هفته الان در کجا هستیم، چه اتفاقاتی افتاده و تحولات به کدامین سمت رفته. مهرداد اجازه بده با اینترنت شروع کنیم، چون یکی از دغدغه‌های مهم چه ما در اینجا در خارج از ایران و چه مردم در داخل ایران هست. آخرین وضعیت اینترنت چه هست در ایران؟
بر اساس اون چیزی که حدود 2 ساعت پیش خبرگزاری ایسنا اعلام کرد، به آخرین خبرها، خبر از اتصال به اینترنت در 7 استان دیگه کشور میده. به طور مشخص اینترنت سیم کارت‌های شاتل موبایل در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، لرستان، مازندران، گیلان، کرمان و کردستان به عنوان اولین اپراتور برقرار شده. در حال حاضر هم مشترکین سیم کارت‌های شاتل مجموعاً در 25 استان کشور به اینترنت متصلند. این اضافه میشه به اون چیزی که دیروز عصر خبرهاش منتشر شد که اینترنت همراه در تهران رو خبر داد که وصل شده. البته بجز شهرستانهای غرب استان که توش اعتراضات خیلی شدید بوده، مثل شهریار، اسلامشهر، ملارت و اینا نقاطی هستند که در غرب استان تهران هستند. بر اساس همین گزارش هایی که باز دیروز عصر منتشر شد، علاوه بر اونی که امروز ایسنا اعلام کرده، اپراتور تلفن های همراه استانهای قم، قزوین، کهگیلوی بویراحمد، مرکزی، آذربایجان شرقی، هرمزگان و بوشهر هم دیروز عصر وصل شدن. بنابراین الان مجموعا 25 استان به وصلن، به در واقع تلفن‌های همراهشون وصل به اینترنت. اما درباره وصل اینترنت ثابت و همراه توی استان‌هایی که درشون درگیری زیاد بوده هنوز وضعیت مشخص نیست، مثل استان خوزستان، مثل فارس، مثل اصفهان بود.
دقیقاً هنوز روشن نیست که آیا خوزستان اینترنت حالا چه روی موبایل داره یا نداره. ما از همه شنوندگان رادیو فردا که در خوزستان هستند یا در شیراز، در اصفهان، خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرند. اینترنت اگر که ندارید میتونید به شماره 20420221122113 زنگ بزنید، به ما بگید که وضعیت اینترنت در استانتون چطور هست. اگر هم که اینترنت دارید از طریق تلگرام میتونید برای ما صدا بفرستید و بگید که اینترنت دارید و ما اینطور بهتر متوجه میشیم که وضعیت اینترنت الان در اقصی نقاط ایران به چه شکلی هست. اما مهرداد، محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله صحبت‌هایی کرده در رابطه با اعتراضات.
محمد علی جعفری صحبت کرده، علاوه بر اون حسین سلامی هم صحبت کرده، فرمانده کل سپاه، که ایشون میگه که دشمنان نظام در فتنه اخیر با استفاده از پیاده نظام میخواستن یک اعتراض مزمن و فراگیر را بندازن. ایشون اسمش این اعتراضات رو میذاره فتنه بزرگ، یک نقشه جهانی از طرف کشورهایی مثل امریکا و غیره. اما جعفری هم محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله هم اونم صحبت کرده. ایشون یک مصاحبه‌ای کرده، البته که توی چارچوب این مصاحبه صحبت‌های مختلفی رو کرده، دیدگاه‌های مختلفی رو داده که بیشتر به نگاهی نزدیک است که جناب اصولگرا در ایران ازش حمایت می‌کنه. تقصیر این اتفاقات رو بیشتر می‌ندازه گردن تصمیم‌گیری دولت در مورد بنزین و قیمت بنزین و نوع اجراش در شرایط امروز، و میگه که مردم ناراحتن از اینکه در نظر گرفته نشدن، بهشون اهمیت داده نشده از طرف دولت و الا همراهی میکردن با این قیمت بنزین، و ناراحت نیستن از اینکه حالا بنزین رفته بالا، ولی مسئلهشون فقط این بوده که دولت اونها رو در نظر نگرفته و توجیهشون نکرده. اما این نکته کلیدیش اینه که میگه که چرا، و در واقع قوه قضاییه رو فرا میخونه که با مسببین و زمینه‌سازان این فضا که به قولشون با بی تدبیری و بی توجهی به مردم تصمیم بدی رو اجرا کردن و زمینا رو برای ناامنی ایجاد کردن باید برخورد بشه، و نشانه‌هایی که پیش از این میده منظورش سیاستگزاران در دولت هست و احتمالاً وزرایی که دخیل بودن تو این ماجرا.
مهرداد، گفتمان رایج جمهوری اسلامی بعد از هر سرکوبی، چه در سال 88 و 96 و چه امسال، شروع شده. آقای خامنه‌ای دیروز اعتراضات رو عمیق، وسیع و خطرناک نامید، همونطور که تو گفتی در رابطه با فرمانده سپاه کشور خارجی رو معلومات کردند. وزیر کشور هم دو شب پیش دقیقا همین گفتمان رو در پیش گرفت، چیزی که زیاد شگفت انگیز نیست. اما بخشی که دارن دولت روحانی رو ملامت میکنند، این بخش به هر حال یک چیز میشه گفت تازه‌ای هست که همگی انگشت اتهام رو به سمت دولت روحانی الان گرفتند. اما گفته میشه که در اعتراضات افرادی دستگیر شدند که ارتباطاتی داشتند با خارج از کشور، مشابه اون چیزی که حالا فرماندهای سپاه هم دارن میگن. وزارت اطلاعات بیانیه‌ای منتشر کرده در این رابطه.
وزارت اطلاعات بیانیه منتشر کرد و اعلام کرد که عوامل اصلی اختشاشات دو روز گذشته رو شناسایی کرده، اقدام مناسب در حال انجام. بعضی از منابع باز نزدیک وزارت اطلاعات در صحبتایی که میکنن صحبت از وابسته بودن این آدمها به CIA و نهادهای امنیتی در خارج از کشور دارن. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز چهارشنبه دیروز یک صحبتی کرد درباره بازداشت دست کم 8 نفر در ارتباط با تهیه گزارشات دقیق و به ویژه تصویری، اینجور که مدیر کل ضد جاسوسی میگه، از اعتراضات اخیر در کشور که میگه ارتباط داره با سرویس اطلاعاتی در آمریکا، منظورش همون CIA هست. وزارت اطلاعات معتقده که این آدم‌ها توی کشورهای مختلف آموزش‌های مختلفی دیدن برای جمع‌آوری اطلاعات در پوشش شهروند خبرنگار. میدونی که خیلی از اتفاق بیش از 90% آنچه که در دست هست از اتفاقات این روزها، اعتراضات در داخل، به وسیله مردم و در واقع تلفن‌های همراه چیز شد، تهیه شد، به خاطر همینم اینترنت بسته شد. الان وزارت اطلاعات به طور مشخص داره میگه اینا، یعنی همه این مجموع فیلم ها و صداهایی که آمده، اینها به وسیله نیروهای آموزش دیده در کشورهای مختلف که قرار است در پوش شهروند خبرنگار باشند و از مدت ها قبل تحت رصد اطلاعاتی وزارت اطلاعات هم بودند، اینها به وسیله اونها دست تهیه شده بوده و دستور داشتند که توی اختشاشات به قول وزارت اطلاعات حضور داشته باشن و گزارشات دقیق تصویری رو دریافت بکنن، به خارج بفرستن.
جالبه مرد، چون تو وقتی که تلفن همراه داری، مخصوصا تلفن‌های همراه هوشمند، اکثرا دوربین دارن و هر اتفاق جالبی که جلوت باشه ببینی رو فیلم برداری میکنی. در نتیجه اینطور نیست که تو آموزش ویژه‌ای قرار باشه بری بگیری که حالا دوربین تو روشن بکنی و تصویری رو بخوای ضبط بکنی. اما یک اتفاق بسیار مهم و کلیدی دیگر افتاد که در واقع توی این دو هفته این اتفاق بسیار برجسته است و اون همینه که روحانی صحبت کرد درباره افزایش قیمت بنزین و گفت که من هم جمعه صبح خبردار شدم. این خیلی واکنش
زیادی داشت. احتمالاً دوستانمون در وقت شبکه‌های ما از واکنش‌های عام مردم اینجا صحبت خواهند کرد تو همین برنامه با تو، ولی به یکی از واکنش‌های جدی که از طرف یک از چهره‌های سیاسی در ایران داده شد، چه واکنشی بود که غلام حسین کرباسچی نشون داد، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، به این رفتار آقای روحانی یه توییتی کرد و اونجا نوشت که به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه دیشب جناب وزیر کشور بودم، همونی که اشاره کردی در تلویزیون وزیر کشور صحبت کرد، که سخنان همراه با قهقهه امروز جناب رئیس جمهور پاک ناامیدمان کرد، دریغ از کمی انصاف و احساس و تدبیر. این واکنش یکی از نزدیکان در واقع دولت آقای روحانی هست، آقای کرباسچی، که این هم در واقع هم در رسانه‌های اصولگرا به صورت گسترده‌ای پوشش داده شد، هم در فضای مجازی مردم خیلی واکنش داشتن نسبت به همین واکنش آقای کرباسچی به صحبت آقای روحانی.
اون خنده‌ای که آقای روحانی میکنه وقتی که داره میگه من هم جمعه صبح خبردار شدم، اون خیلی واکنش داشت حداقل در شبکه‌های اجتماعی. خب مهرداد، اگر که نکته دیگری هست در رابطه با آخرین تحولات
سمیرا، حالا ما در بخش‌های بعدی هم میایم، اگر مطالب تازه‌تری باشه حتما با شنوندگان در میون می‌گذاریم. اما من اشاره بکنم به یک خیلی کوتاه به صحبت آقای عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب، چهره سرشناسی است. ایشون حضور پیدا کرد در یک سمیناری و اونجا درباره اتفاقات اخیر یک تحلیلی میده. یکی دو نکتهش هست که من بد نیست اینجا بگم. آقای عباس عبدی میگه این اتفاقات یک نقطه تحول کیفی است و از این به بعد دیگر نمیتوانیم آرایش نیروها، مسائل و روابطشان را در چارچوب گذشته تحلیل کنیم، لذا اتفاق بسیار بسیار مهمی رخ داده که قابل مقایسه با اتفاقات سالهای 96 و 88 نیست. آقای عبدی میگه که تقلیل دادن این موضوع به افزایش قیمت بنزین بزرگترین اشتباهی است که ممکنه رخ بده. این مسئله هیچ ربطی به بنزین نداشت و در واقع افزایش قیمت بنزین تنها یک فرصت برای بروز دادن این اتفاق بود. این تحلیل در نقطه مقابل تحلیل اغلب نیروهای سپاهی امنیتی و امروز دولتی که سعی میکنن موضوع کاملا به موضوع بنزین تقلیل
بدن. بدی بودن اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد رو هم میشه